ساعت 17 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. سلام همیهنان عزیز و ارجمند، من صالحی با خبرهای ورزشی در خدمت شما هستم. مرحله یک هشتم نهایی 18 دوره جام ملت‌های آسیا امروز هم در دوحه قطر پیگیری شد و تایوان ازبکستان 2-1 تایلند را برد و حریف قطر در مرحله 1/4 نهایی شد. از ساعت 19:30 دقیقه عربستان با کره جنوبی برابر هم قرار می‌گیرند. برنده این بازی هم در 1/4 نهایی برابر استرالیا به میدان می‌رود. در دیگر بازی 1/4 نهایی اردن با تاجیکستان روبرو می‌شود. همچنین تمرینات سبک و مرور کارهای تاکتیکی تیم ملی فوتبال ایران امشب در مجموعه باشگاه ریان قطر پیگیری خواهد شد. تیم ایران فردا در مرحله 1/8 نهایی برابر سوریه سفارایی خواهد کرد. امیر قلعه‌نویی و علیرضا جهانبخش در نشست خبری پیش از دیدار تیم ملی مقابل سوریه اظهار داشتند:
به زعم من یکی از سخت‌ترین بازی‌ها خواهد بود. ما با یه تیم سخت‌کوشی بازی داریم که ما هم باید بیشتر از اونا دوندگی داشته باشیم، تمرکز داشته باشیم و کمترین اشتباه. امیدوارم که بچه‌های ما این بازی قبلی، بازی با امارات، بتونم اون اهداف تاکتیکی، اون توانایی‌های تکنیکیشون رو به نحو احسن تو زمین پیاده کنن. تیم ایران هم تیم بسیار بزرگیه، بازیکن‌های بزرگی داره و یقیناً باید هم کیفیت خوبی داشته باشیم هم تمرکز خوبی. نتایج قبل و رفتارهای قبل به ما درس داده، باید تو این مرحله تمرکز بیشتری داشته باشیم، چه تو رفتارهای شخصیمون چه تو رفتارهای فنیم، و امیدوارم بتونیم با یه بازی خوب به مرحله بعد صعود کنیم.
ما میدونیم که چقدر مهم هستش که تمام طول بازی بتونیم تمرکز کافی رو داشته باشیم برای اینکه بتونیم یه عملکرد خوب داشته باشیم. میدونیم که چقدر برای تیم، برای کشورمون، برای مردممون این بازی‌ها حائز اهمیت هستش و تمام تلاشمون رو می‌کنیم که انشالله بهترین عملکردمون رو داشته باشیم و بتونیم که با شرایط خوب و سربلند از این بازی خارج بشیم. بله، خب بازی فردا بازی که جای اشتباه وجود نداره. فکر می‌کنم کوچکترین اشتباه میتونه اتفاقاتی رو رقم بزنه که هر تیمی بتونه از تورنمنت خارج بشه. به خاطر همین میدونیم که قطعا اون سه تا بازی که انجام دادیم، سه تا برد، انتظاراتو بیشتر کرده نسبت به تیممون. ولی خب بازی فردا بازی کاملا متفاوت هستش که باید تو هر لحظه 100% آماده بشیم، چه از نظر فردی چه از نظر تیمی، و قطعا اون چیزی که کادر فنی ازمون میخوان بتونیم لحظه به لحظه تو بازی اونو اجرا کنیم که به امید خدا بتونیم به اون هدف بزرگی که داریم و پیروزی بازی بتونیم به دست بیاریم.
در دیگر بازی این مرحله ژاپن به مسافه بحرین خواهد رفت. برنده این دو بازی در 1/4 نهایی مقابل هم قرار خواهند گرفت. پنجره نقل و انتقالات نیم فصل فوتبال کشورمان بر اساس زمانبندی سازمان لیگ از امروز باز شد تا باشگاه‌های مختلف بتوانند قرارداد بازیکنان جذب شده و تازه وارد خودشان را ثبت کنند. این در حالی است که پنجره نقل و انتقالاتی تیم‌های آلومینیوم عراق، استقلال، پرسپولیس و مثل رفسنجان در سیستم فدراسیون جهانی فوتبال فیفا همچنان بسته است و این باشگاه‌ها تا تسویه حساب بدهی خود قادر به ثبت قراردادهای جدید نیستند. 32 دوره مسابقات بین‌المللی بدمینتون فجر از امروز با حضور ورزشکاران 28 کشور در دو بخش مردان و زنان به میزبانی یزد آغاز شد. هفته 17 لیگ برتر بسکتبال امروز هم پیگیری شده و همکنون بازی کاله با زباهن و مهران با مس کرمان در جریانه. در آخرین بازی هفته فردا فولاد هرمزگان با آورتای ساری مسابقه می‌دهد. در جدول لیگ برتر بسکتبال شهرداری گرگان با 32 امتیاز در صدر است. هفته 19 لیگ برتر والیبال فردا برگزار خواهد شد و بر اساس برنامه ایفا سرام اردکان با شهداب یزد، شهرداری ارومیه با چادر ملوی اردکان، نیان الکترونیک با پیکان تهران، هورسان رامسر با سایپا، طبیعت با گیتی پسند، شهرداری گنبد با پاس گرگان و مس رفسنجان با فولاد سیرجان برابر هم قرار می گیرند. در جدول لیگ برتر والیبال فولاد سیرجان در صدر است. پاداش پای سکو برای مدال‌آوران المپیک اعلام شد. بازی‌های المپیک پاریس تابستان سال آینده برگزار خواهد شد. بر اساس اعلام منافع هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک، پاداش پای سکو برای مدال‌آوران جمعاً 10 میلیارد تومان خواهد بود. همکارم امیر رفعتی گزارش می‌دهد.
ملی المپیک دبیرکل این کمیته رو به جمع خبرنگاران آورد. منافع هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک:
عزیزانی که مدال در واقع طلا میگیرن تو بازی های المپیک پاریس 10 میلیارد تومان پاداش رو در واقع پای سکو مد نظر اعضای هیئت اجرایی بود و این مسبب شد مدال نقره بگیرند 4 میلیارد تومان، برای برنز هم 2 میلیارد تومان در واقع تصویب شد.
منافع هاشمی این رو هم گفت که کادر فنی مدال آوران هم مشمول پاداش میشه. منافع هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک:
اگر به فرض یک عزیزی در یک رشته‌ای مدال نقره بگیره، پاداشش 4 میلیارد تومان هست. 4 میلیارد تومان دیگه هم در اختیار رئیس فدراسیون قرار میگیره که 50% اون 4 میلیارد تومان رو ایشون میتونه، یعنی در واقع مصوب هست که باید به سرمربی پرداخت بکنه.
کاروان ورزشی ایران در المپیک 2024 پاریس تا کنون 14 سهمیه در رشته های دوچرخه سواری، تیراندازی، تکواندو و کشتی کسب کرده.
المپیک پاریس 5 تا 21 مرداد سال آینده برگزار میشه. امیر رفعتی، خبرگزاری صدا و سیما.
لیگ برتر انگلیس امشب با برگزاری چند دیدار پیگیری خواهد شد و تی آن ناتینگهام فارست با آرسنال، فولان با اورتون، لوتون با برایتون، کریستال پالاس با شفیلد یونایتد و استون ویلا با نیوکاسل به مسافه هم خواهند رفت. تیم ملی وزنه برداری ایران با 3 ملی پوش مرد و 5 زن در مسابقات آسیایی شرکت خواهد کرد. پیکارهای وزنه برداری قهرمانی آسیا 14 بهمن در ازبکستان آغاز می شود و عبدالله بیرانوند، علیرضا عباسپور و علی آلیپور نفرات اعزامی به این رقابت ها خواهند بود. در بخش بانوان نیز ریحانه کریمی، فاطمی کشاورز، سید الهام حسینی، الهه رزاقی و کیجان مقصودی به نمایندگی از کشور ما روی تخت می روند. دادگاه ژنو شیخ احمد الصباح رئیس برکنار شده شورای المپیک آسیا را به دلیل جعل اسناد و مدارک به 30 ماه حبس محکوم کرد. و دوچرخه سواران در راه آسیایی. گزارش از همکارم اکبری خرم.
اوایل ماه آینده مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در دهلی نو آغاز میشه و رکاب زنان کشورمون مهیای حضور در این رقابت ها میشن. وفایی مدیر تیم‌های ملی:
رقابت‌ها در گروه سنی جوانان و بزرگسالان، آقایان و بانوان هست و تیم ملی هم در هر 4 بخش انشالله قرار هستش که با ترکیب نسبتاً کیفی و کاملی در این مسابقات حضور پیدا کنه.
با تغییر نسلی که در دوچرخه سواری داشتیم، ترکیب تیم اعزامی رو جوانان آینده دار تشکیل میدن. ابو حیدری سرمربی بخش سرعت:
نفر بزرگسالان یه نفر جوان آیه رحیم آبادی که پارسال هم تو مسابقات تو رشته 1000 متر تونست 4 بشه، امسال رکوردش بهتر و بهش امید داریم. تو رده سنی جوانان بانوانمون هم خب نسبت به رکوردا شانس داریم.
این تیم فعلا در ورزشگاه آزادی تمرین میکنه و به خاطر سردی هوا 2 هفته پایانی رو در شهر رشت مراحل آماده سازیش رو پیگیری خواهد کرد. علی یاری ملی پوش دوچرخه سواری:
شرایط اردومون تا به اینجا خوب بوده، فقط کمی سرمای هوا و نداشتن پیست چوبی اذیت میکنه که دیگه انشالله بتونیم امسال دوباره دل مردم رو شاد بکنیم و مدالای خوش رنگ برگردیم.
تیم ملی ایران در دوره قبلی در سال 2023 در مالزی با 2 طلا، 2 نقره و 2 برنز به کار خودش خاتمه داد. لهیب ملی پوش دوچرخه سواری:
ان شاءالله تو رشته های اومینیوم و دور امتیازی و مدیسون میتونیم مدال آوری کنیم و میشه، امکانش هست.
معجونی ملی پوش دوچرخه سواری:
امیدواریم که بتونیم اونجا یه نتیجه خیلی خوب بگیریم، چون هممون حداکثر توانمون رو میذاریم برای گرفتن سکو. امیدواریم که این اتفاق حتما اونجا بیفته.
زمان اعزام تیم ملی دوچرخه سواری کشورمون به رقابت‌های قهرمانی آسیا 27 بهمن ماست و رقابت هم از 2 اسفند شروع میشه. علیرضا اکبری خرم، خبرگزاری صدا و سیما.
از توجه و همراهیتان با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم. همواره شاد و سلامت باشید.
عالمی.
به نام خدا و سلام به شما شنوندگان محترم رادیو ایران. من کیوان همتی هستم، از هم اکنون به مدت حدود 25 دقیقه همراه شماییم با برنامه صحن علنی. شما شنوندگان ارجمند میتونید همزمان با پخش این برنامه نظرات خودتون رو با روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در میون بذارید. صحن علنی جایگاه تصمیم گیری های مهم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. این تصمیم گیری ها همواره بر اساس مطالبات و خواسته های مردم شکل می گیرد. بنابراین صحن علنی واقعی مطالبات روزمره مردم است. همکارم رضا فرخی به همراه تیم برنامه ساز صحن علنی این بار در جمع معلمان با سابقه آموزش و پرورش حضور یافتند تا نظرات آنها را به گوش کسانی که تصمیم دارند نماینده واقعی مردم باشند برسانند. بخش اول این گفتگو رو با هم میشنویم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندهای رادیو ایران، به ویژه برنامه صحن علنی. ما امروز در جمع دوستان و معلمان و کادر آموزشی هستیم. خیلی سپاسگزاریم از همه این عزیزان فرهیخته که دعوت ما رو پذیرفتن، ما رو هم تو مدرسهشون دعوت کردن که در جمعشون باشیم و درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی صحبت کنیم، خواسته هاشون از مجلس آینده و نگاهشون به یک نماینده مطلوب، ویژگی های یک نماینده و همچنین به هر صورت اولویت هایی که از نگاه این عزیزان باید مجلس آینده بهشون بپردازه. خب کدوم یکی از دوستان میخوان اول صحبت کنن؟ بفهمید معلمه.
خواهش میکنم، من خیرخواستم، مشاور تحصیلی دبیرستان. شاید مهمترین مرجع و رفرنس که میشه بهش الان استناد کرد همین آخرین آماری که بحث قبولی های کنکور سال گذشته بود. یه نگاهی به همین آمارهای منتشر شده بله. تو روزنامه بندازیم میبینیم که اکثر قبولی
میشنوید. مهمان امشب من علیرضا کیا دربند. سلام، درود بر شما، خوش آمدید.
زنده باشین. منم از شما ممنونم آقای توکلی عزیز و خوش انرژی و استاد درجه یک.
مخلصیم آقا.
سلام میکنم به اولیای گرامی، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام میکنم به دانش آموزای خوب کشورم از نهم تا کنکور، امیدوارم که بچه‌ها حال و احوالتون عالی باشه در وهله اول، اوضاع درسیتون هم عالی باشه و این برنامه بهتون کمک بکنه که بهتر پیش بره.
به پدر مادرشون هم خدا قوت و دست مریضات میگی، اونا هم خیلیشون استرس دارن.
بله قطعاً.
بریم سراغ سوالات بچه‌ها. گفتن سلام آقای کیا، من خیلی استرس دارم، واقعا تو این مدت کم میشه نتیجه گرفت؟
ببینید خیلی از بچه‌ها میان از این سال دوم شروع میکنن نتیجه نمیگیرن، خیلی هم نتیجه میگیرن. این وابسته است به خیلی از عوامل. یه بخشش دست ماست، حتما بهترین خودمون رو میذاریم، یه بخشش هم دست شماست رفقای دانش آموز من. استرس داشتن برای این موضوع طبیعی، نگران نباش. خب اصلا نداشته باشی جای تعجب داره. میخوام بگم بعضی از مواقع بچه‌ها فکر می‌کنن یه احساسی که اومده سراغشون چون سالهای پیش نبوده خیلی چیز عجیبی و طبیعیه دیگه، تو داری برای یک اتفاق بزرگ آماده میشی، استراب میاد سراغ آدم. تو اینجاش مشکلی نداره. نتیجه گرفتن و نگرفتنم کاملا وابسته است به یک سری از عوامل. ببین کنکور 1403 خیلی شرایطش با همه سال قبل متفاوته. من در این حد بگم بالا غیرتم با من یه مشاوره که 10-12 سال با یه متد جلو رفته و تو یک سری از بخشا ما مجبور شدیم خیلی چیزا رو عوض کنیم. یعنی کل پروسه برنامه‌ریزی بعد از عید خود ما فرق کرده. درس ها رو زودتر شروع کردیم، یعنی کلاس های مجموعه مثلا از 17 تیر شروع شده، هر سال از مرداد شروع شد. چرا؟ چون شرایط کنکور امسال خیلی متفاوته. نوع پیشروی، برنامه‌ریزی، آزمونامون، همه چیمون عوض کردیم. یه نکته می‌خوام بگم، خیلی از بچه‌ها تو ایران نمیدونن باید چیکار بکنن. رفقا 70% کنکورتون یه جورایی در گروه 12 و این زمان باقی مونده برای جمع‌بندی این بسه. به علاوه اینکه یه سری بازه‌های زمانی هست مثل عید نوروز، مثل اون بازه بعد از عید تا کنکور اردیبهشت، کنکور اردیبهشت تا امتحانات نهایی، امتحانات نهایی تا کنکور تیر، به خدا قسم 90% نمیدونن باید چیکار بکنن. یعنی من در روزهای گذشته برای بچه خودم وقتی توضیح میدادم واسه هر کدوم از اینها چه برنامه‌ریزی داریم، واقعا شگفت زده شدن و اینکه خودشون باور کردن حتما میشه نتیجه گرفت. میخوام بگم این قسمتش دست منه، اینکه من بهت قول میدم من تو عید نوروز برای تو 80% کنکور رو خواهم بست. با یه سری کلاس‌های خاصی که داریم به اسم کلاس‌های نکته و تست، تمامی درس‌ها از اول تدریس میشه، نکاتش گفته میشه و تو آماده میشی که اون بخش دهمش هم زودتر از کنکور اردیبهشت میرسیم بهش. یعنی شما تو کنکور اردیبهشت کل کنکور تو هستی، دو ماه فرصت داری مرور کنی، تکرار کنی، جمع‌بندی کنی، دوباره آماده بشی برای کنکور تیر و امتحانات نهایی. شدنش رو برگه کاغذ حتمیه. نتایج سالهای قبل هم مثل خیلی از بچه‌ها، مثل محمد صادق پاستر از 10000 میاد میشه رتبه زیر 1000 و پزشکی قبول میشه، علی زاهری با معدل بسیار بد میشه 700 کنکور و کلی دانش آموز دیگه با این شرایط، نشون دهنده اینه که میشه، ولی وابسته است به اینکه چقدر جدیت داری. من این قول رو میدم، چه اولیا گرامی هستی که صدای من رو میشنوی، چه دانش آموز، اگر که واقعا جدیت داشته باشی و با همه عزمت بخوای بیای کار رو شروع بکنی، این رو من قطعیت اعلام میکنم که هر رتبه‌ای که الان میخوای داشته باشی به مراتب چند برابر کمتر میشه، تقسیم میشه به نوعی، و مطمئن باش که تو یک نتیجه خوب میتونی بگیری. نمیگم حتما در واقع زیر صد کنکور، ولی یک رتبه بسیار خوب که امروز فکرش هم نمی‌کنی و مطمئنم امروز بسیار از این تصمیمت خوشحالی. پس بچه امیدوار باشید، یه ذره راحت‌تر شو، یه ذره پررو‌تر باشید برای آرزوهاتون، برای رسیدن به اهدافتون. میشه، نگران نباشید.
خیلی خوب. دیگه چی از این بیشتر و بهتر می‌خواید؟ یه نفر که کار بلده و تجربه داره اینجوری بهتون بگه آقا شدنیه، بسپرید این قسمتش رو به ما و بقیه‌اش با شما. والا به خدا اگه زمان ما یه همچین کسایی به طول اون می‌خوردن، من الان آقای دکتر سعید توکلی بودم، فوق تخصص مثلا چه می‌دونم جراحی قلب. حالا درسته که الانم درسمو خوندم، ولی فرق میکرد ماجرا دیگه. خیلی خوب بچه‌ها، اگر میخواید در مؤسسه مشاوره کیا شما هم سهم داشته باشید و جزء کسانی باشید که از این راه به دانشگاه و کنکور سلام میکنن، عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71، کارو بسپرید دست علیرضا و دوستان کار بلدش. اگه جزء 10 نفر اولی باشید که در زمان پخش برنامه پیامک میدید، خود علیرضا بهتون زنگ میزنه، اگر نه که خب تیم او و با هدایت و راهبری او. خواهش میکنم عدد 8 رو پیامک کنید به 1050-71. بسیار خب، سوال دوم. وای وای وای، پدر مادرها پیامک میدن، من خیلی دلم به درد میاد که ای بابا چقدر سخته. گفتن سلام پسرم 11ام تجربی، خیلی استرس داره، نگران چطور تو این مدت درسای 10ام و 11ام بتونه برای نهایی برسه بخونه، لطفا راهنمایی بفرمایید.
عارضم به حضورتون که اون قسمت اولش کاملا برام پذیرفته بود که حالا نگرانن که چطور به نهایی برسن، ولی یه بخش دهم توی نهایی برای 11ام نمیاد. امتحانات نهایی صرفا مخصوص به پایه خود دانش آموز، یعنی اگر دانش آموز 11ام فقط از 11ام قرار امتحان نهایی بده. اگر دانش آموز شما نگرانه که دهمم خوب درس نخوندم الان اونو چه بکنم، میخوام بگم که ما الان تمرکزمون باید صرفا رو پای 11ام باشه. پای 11ام در نیم سال دوم خوب پیش ببریم. در بازه زمانی عید ببین چقدر دارم از الان راجب عید صحبت میکنم، بچه‌ها بی‌نهایت این بازه مهمه، تو رو خدا براش برنامه داشته باشید. در بازه عید نوروز عقب افتادگی های ترم یکمون رو جبران بکنیم، اون زمان در ابتدای تابستون فرصت هست شما برید دهمون بخش که باقی مونده بخون، چون 11ام سرگردن بالاتر از دهمه دیگه. من اینو جمع بکنم از پس یه چیز کمتر برمیام، یه قله رفیعتری رو فتح کردم، قطعاً در واقع دهم برای من فتح کردنش بسیار ساده تره. پس تمرکز روی پای 11 نیازمند یک برنامه‌ریزی درسته. و این رو هم بگم، پای 11ام من دا مشاور خیلی پای 11ام دوست دارم، 100 بار تو این برنامه گفتم، یعنی عاشق بچه‌ام که 11ام، من همیشه میگم شما رو اگر یه مشاوری بلد باشه باهاتون چطور رفتار بکنه، شانس رتبه شدنتون خیلی زیاده. در همه سالایی که خودم مشاوره میدادم، اینو اعتراف میکنم، واقعا بهترین رتبه هایی که مجموعه داشته، تک رقمی هایی که وجود داشته، آنچه که رزومه شخص خودم مثلا مجموعه رزومه کنم، تک رقمی هایی که بود، این از 11ام با من بود، حالا در زمان قدیم از 3ام دبیرستان. برای همین خیلی این پایه برای من دلنشینه و همیشه گفتم اگر 11ام هستی در بهترین نقطه ایستادی. خیلی من این پایه رو دوست دارم، تو رو خدا قدر جایی که هستی بدون، خیلی فرصت هست برای موفقیت، مخصوصا الان که دیگه ترمم رفته، شما عملا کنکوری محسوب میشی. یعنی در واقع اینجوریه که دیگه 11ام تو خودت کنکوری بدونی، مثل کنکوری بخونی، بخوابی، بیدار شی، تست بزنی، درس بخونی، یه ذره با برنامه تر، یه ذره دقیق تر، ان شاء الله بهترین نتایج کسب میشی.
آها، گل صحبت‌های علیرضا اون با برنامه تره بود، یعنی اینکه همینجوری یله و یلخی درس نخونیم، بر اساس آنچه که آسیب شناسی شده و نقاط قوت و ضعفمون درش لحاظ شده درس بخونیم، مطمئن باشید عالی جواب میگیریم. عدد 8 عددیه که میتونید پیامک کنید به 1050-71 تا از مرکز مشاوره کیا علیرضا و دوستانش با شما تماس بگیرن و کار رو براتون برنامه‌ریزی بکنن. جلسه اولی که اونجا برید، جلسه‌ای است که شما میتوانید ارزیابی بکنید و هزینه‌ای نمیخواد که بپردازید. اگه دوست داشتید میتونید همراهیتون رو ادامه بدید، اگر نه که خب یک تجربه‌ای بوده که برای شما خرجی نداشته، یه چیزی هم آموختید. عدد 8 پیامک بشه به 1050 71. علیرضا خان گفتن که مشاور ما در مدرسه اصلا برای عمومی ها تو برنامه اون زمان مناسبی در نظر نمیگیره، امتحان ترم هم نمرات عمومیم خوب نبود اصلا، تا نهایی چیکار کنم تا سطح هم بیاد بالا؟
ببینید تعجب میکنم، ما میدونیم که در امتحانات نهایی اثر دروس عمومی از خیلی از اختصاصی ها بالاتره. عملا مهمترین درس دروس نهایی ما ادبیات، از همه درس اختصاصی هم اهمیت بیشتری داره. ببینید بچه ها، یه سری درس ها زود بازده تره، ما این رو میدونیم دیگه. شاید درسی مثل دینی به ایچ و ما شاید امتحان جمع نشه 20 گرفت، ولی مثلا اگر من یک ماه براش وقت بذارم، درس ها رو چندین بار تکرار بکنم، بر همه نکاتش تسلط خوبی داشته باشه. اما درسی مثل ادبیات و عربی این شکلی نیست، این نیازمند زمانه. شما یک روزه قرائتت خوب نمیشه، آرایت خوب نمیشه، درکت از متن خوب نمیشه، این نیازمند زمان هست. در عربی هم همینطوره، ما قواعدی داریم که نیازمند کار کردن، حل تمرینه تا من در واقع اوضاعم براش خوب بشه. کاری که پیشنهاد میکنم همه شما انجام بدین، تو برنامه‌تون هر شب یک واحد مطالعاتیتون رو اختصاص بدیم به دروس عمومیتون. حالا دو روز مثلا ادبیات بخونی، دو روز عربی بخونی، دو روز زبان بخونی و یک روز هم اختصاص بدی به دینی خوندن. این در واقع زمانهای مطالعاتی که تو هر روز داری برای عمومی وقت میذاری تو رو آماده امتحانات میکنه، به علاوه که حالا در زمانی که بعد از عید آمدیم حل کردن سوالات امتحان نهایی سالهای گذشته، دوباره تکرار کردن نکات و و و کلاسایی که وجود داره، خود مجموعه در اختیار شما قرار میده، شما رو در نهایت به نقطه میرسونه که نمره خوبی بگیرید. نگرانش نباش. اگر از ترم دوم برای نهایی برنامه داشته باشیم، این قول رو از جان من داشته باشید که حتما 19 به بالا رو کسب می‌کنی. چرا نمیگی 20 کیا؟ چون واقعا 25 سر نیم نمره تو هر امتحانی یه جوری میدن که شاید بر اساس بی‌دقتی اصلا از دست بدی، واقعا خیلی سخته. ولی 19 به بالا رو حتما میشه گرفت. به 20 خیلی از درس‌ها میتونید فکر بکنید.
یادش بخیر، ما زمانی که درس می‌خوندیم مامانمون بهمون میگفتش که گوشه 20 تون ثابیده بشه میسابونمتون. واقعا میسابوندا، یعنی ما هر روز صافکاری رنگ می‌رفتیم. خیلی مادر من سختی بود تو درس و داستانی داشتیم دیگه. به اگه تقدیر تلاش کنید بچه‌ها با روش درست. روش درست رو همه چیز رو همگان دارن، همه کس دارن. اینجوری نیست که من همه چیز رو بهش اشراف داشته باشم. تو یه کاری خوبم یه کاری رو باید مشورت بگیرم. برای اینکه مشورت بگیرید و راه درست رو انتخاب کنید، میتونید عدد 8 رو پیامک کنید به 1050 71، جایی که علیرضا کیا دربنسری و گروه خوش اخلاق و خوش انرژی و جوونشون منتظر شما هستن تا بهتون کمک کنن در این مسیر دشوار بتونید خوب برید و خوب به نتیجه برسید. یه بار دیگه میگم، عدد 8 به سرشماره 1050 71 پیامک بشه تا علیرضا کیا دربنسری در مرکز مشاوره کیا به شما بپیونده. علیرضا، 30 ثانیه جمع‌بندی.
من همه حرفم به بچه‌های عزیز دلم این هست که زندگی بر مبنای امید درسته. امید واهی نداشته باشید، ولی امیدواری درست اینه که چیزی که میتونی الان انجام بدی رو انجام بدی. و من قول میدم با توجه به شرایطی که امروز آموزش ما داره و خیلی از دانش آموزا نمیدونن چه کار باید بکنن، اونی که برنامه داره تا لحظه آخر میجنگه، رها نمیکنه، خیلی احتمال موفقیتش بالاست. امیدوارم اسم شما رو سالبه تو همین برنامه با من آدم موفق بیار.
ما میگیم هرگز ناامید نشو، هرگز ناامید نشید بچه‌ها، آینده رو شما میسازید. خیلی مخلصیم، قربون شما مردم ایران. متشکرم علیرضا، خداحافظ.
خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام خدمت شما همراهان همیشگی رادیو ایران و کتاب دوستان عزیز و مهربونی که امشب هم با تالار آینه همراه هستید. امیدوارم که مطالبی که در این برنامه هم خدمت شما ارائه میکنیم مورد توجهتون قرار بگیره و مفید فایده باشه. و اما امشب در تالار آینه به سراغ یکی از طنز نویسان و هنرمندان بزرگ ایران زمین میریم، کسی که در دوره معاصر نقش بی‌بدیلی در ادبیات ایران و روزنامه‌نگاری ایرانی داشته و آثارش رو تقریبا همه کم و بیش حتی اگر نشناسیمش باش آشنا هستیم و دیدیم و به چشممون خورده، مرحوم عمران صلاحی، طنزپرداز معاصر و فقید کشور. در برنامه امشب مثل شب‌های گذشته شهاب شهرزاده عزیز در استودیوی تالار آینه حضور دارن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم و خوش آمد میگم حضورتون در تالار آینه.
سلام به آقای سعید مبشری عزیز، سلام به همه مردم خوب ایران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی.
خب از عمران صلاحی گفتیم و تأثیری که در ادبیات ایران گذاشته، اگر که مایل هستین یه اشاره‌ای به خودش و شخصیتش داشته باشیم تا با یکی از آثارش هم بیشتر آشنا بشیم.
حتما. عمران صلاحی و چه انتخاب خوبی، یکی از شاعران، یکی از طنز پردازان خوب معاصر که در دهم اسفند ماه 1325 در امیریه تهران به دنیا آمد و تحصیلات ابتدایی خودش رو در شهرهای قم، تهران و تبریز ادامه داد. نخستین شعر خودش رو عمران صلاحی در مجله اطلاعات کودکان در سال 1340 چاپ کرد و پدر خودش رو در همین سال از دست داد. خودش درباره شروع کار طنز نویسیش میگه: ماجرای طنز نویسی من اینجور شروع شد که منزل پدری من در جوادیه بود، یک خانواده بسیار فقیر. من معمولا در پیاده روی های روزانم خیلی چیزها از داخل جوی آب و کنار دیوار پیدا میکردم. مخصوصا همیشه دنبال روزنامه و مجله بودم و هر جا یک تکه روزنامه پیدا میکردم اون رو بر میداشتم، تمیزش میکردم و میخوندمش. یک روز از داخل جوی آب 4 صفحه از یک روزنامه رو پیدا کردم که اسمش توفیق بود. تا اون روز نمیدونستم این مجله چیست. اون رو به خانه بردم و خاکش رو پاک کردم و خوندم. خیلی خوشم اومد. تصادفاً نشونی اون مجله هم در اون صفحات وجود داشت. اون موقع من با یک دوچرخه قرازه به مدرسه می رفتم و بچه های جوادیه سنگ می انداختن و پره های دوچرخم رو می شکستن و دنبالم می کردن. یک روز من از زبان بچه های جوادیه شعر گفتم و برای این مجله فرستادم با این مضمون: من بچه جوادیه هستم، آهای کاکا، ناراضی‌اند خلق ز دستم، آهای کاکا، و به همراه یک کاریکاتور اون رو برای مجله فرستادم. مدت‌ها گذشت و یک روز از مجله نامه‌ای به دست من رسید و در نامه کلی تشویق شده بودم و فهمیدم مطالبم در مجله چاپ شده و اونها انتظار داشتن من به دفتر مجله برم.
سپاسگزاریم از اینکه همچنان شنونده رادیو ایران هستید. یکی از بهترین کارهایی که خداوند اون رو در ردیف عبادت‌ها قرار داده، زیبا سخن گفتن با مردمه. این زیبایی فوایدی داره که یکیش در این شعر زیبای حافظ